انتخاب ابراهیم رئیسی به عنوان یکی از ناقضان جدی حقوق بشر در ایران در 13مین دوره انتخابات ریاست جمهوری در سال 1400 از جمله موارد جنجالی بود که در همان روزهای آغازین این انتخابات از سوی بسیاری از روزنامه‌نگاران، حقوقدانان، فعالان مدنی و حقوق بشری مورد توجه جدی قرار گرفت. اینک با گذشت یک سال از انتخاب و آغاز به کار دولت ابراهیم رئیسی، زمان آن فرا رسیده که کارنامه حقوق بشری دولت او مورد بررسی و تحلیل اجمالی قرار گیرد. آیا دولت‌ها در جمهوری اسلامی امکان و توان صیانت از حقوق بشر و حقوق شهروندی را دارند؟ در این میان با توجه به رخدادهایی چون اعتراضات معیشتی اقشار مختلف مردم، خشم موجود در جامعه، برخورد با اقلیت‌های قومی و مذهبی، عدم توجه به خواست زنان به ویژه در موضوع حق انتخاب حجاب و ادامه اعدام‌ها و شکنجه‌ها در زندان‌ها و ده‌ها مسائل دیگر حقوق بشری، چه نمره‌ای به کارنامه حقوق بشری دولت ابراهیم رئیسی می‌توان داد؟ برای بررسی بیشتر این موضوعات در میزگرد تحلیلی رادیو فردا با سه کارشناس حقوق بشر گفتگو می‌کنیم که از طریق خط تلفن و اسکایپ همراه ما هستند. خانم پگاه بنی هاشمی، حقوقدان که در حال حاضر از تورنتو با ما هستند، آقای محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران در اسلو نروژ، و آقای امید شمس، حقوقدان در لندن، که به همگی شما میهمانان گرامی خوش آمد میگم و بحث رو با خانم بنی هاشمی آغاز میکنم. خانم بنی هاشمی، یک سال پیش ابراهیم رئیسی در اولین نشست خبری خودش در مقام ریاست جمهوری اسلامی از عملکرد و کارنامه حقوق بشریش در قوه قضاییه دفاع کرد. الان هم یک سال هست که در قوه مجریه به عبارتی مسئول حفظ حقوق شهروندی بوده. ارزیابی شما از عملکرد دولت رئیسی در حوزه حقوق بشر و حقوق شهروندی چه است؟
سلام عرض میکنم خدمت شما و تمام مهمانانت و شنوندگان عزیز. خدمتون عرض کنم که همطور که خودتون اشاره کردین، در واقع کارنامه آقای رئیسی از ریاست قوه قضاییه به ریاست قوه مجریه در واقع یه نوع پیوستگی هم با هم دیگه هم داره. در این یک سال گذشته اگر نگاه کنید به مسائل مردم، از چندین زاویه به اصطلاح شهروندان در داخل ایران مشکلات متعددی رو باهاش روبرو بودن. یکی از اون مسائل مهمترین اونها، من فکر میکنم، مسئله وضع معیشتی هستش که مردم با اون به صورت خیلی جدی در ماهای اخیر گریبانگیرشون شده و در پی اون در واقع اعتراضات معیشتی رو ما در ایران شاهد هستیم که خب از هر طرف به اصطلاح از هر قشری که در واقع دست به این اعتراضات زدن با یه نوع مواجهه بسیار سختی همراه بوده و در نتیجه این که حتی یک به اصطلاح مسائلی که باز حالا بیشتر توضیح خواهم داد که مسائل مختلفی که در واقع میتونیم بگیم که حتی برای قوانین با شهروندان برخورد شده. یکی از اون مسائلی که همین ابتدای بحث خوبه بهش اشاره بکنیم، زمانی هستش که به اصطلاح اصناف مختلف و اتحادیه ها تلاش میکنن برای حقوقی که قبلا در واقع به دست آورده، یعنی بر طبق قانون میخوان حق خواهی بکنن، برخوردهایی هستش که با این به اصطلاح اصناف ما شاهدش بودیم در سال گذشته. هم به اصطلاح قش معلمین رو داشتیم، هم اعتراضات کارگری رو داشتیم که در هر جامعه ای وقتی که در واقع این دو قش به خصوص یا اقشار کم درآمد شروع میکنن به اعتراضات معیشتی، در واقع نشون میده که وضع اقتصادی در یک کشوری با یه بحران جدی روبرو هستش و میبینیم که زمانی که برخوردهایی که در واقع با این افراد شد، در واقع نه تنها برخورد قانونی نبود که بلکه یک ورای قانون و فرا در واقع یک نوع غیر قانونی رفتار کردنی رو ما شاهد بودیم که اعتراضات از این شکل در واقع یک شکل حالت امنیتی سیاسی به خودش گرفت تا اینکه بخواد در همون محدوده خودش در واقع دولت بخواد باهاش برخورد بکنه.
بسیار ممنون. آقای امیری مقدم، به شما هم خوش آمد میگم. شما چه ارزیابی کلی از آنچه که در یک سال گذشته در حوزه حقوق بشری ایران گذشت دارید، با توجه به ابزارهای قانونی نصف و نیمه‌ای که برای رئیس جمهوری اسلامی در همین قانون اساسی هم نوشته شده؟ آیا ابراهیم رئیسی و دولت او گامی در اعتلاء و یا حفظ همین حقوق شهروندی برداشتند؟
منم سلام میکنم خدمت شما، مهمانان گرامی و همه شنوندگان برنامه. ببینید، همونطور که شما گفتید، در واقع اشاره کردید که آیا رئیس جمهور امکان این رو داره که در واقع نقشی ایفا کنه در زمینه حقوق بشر؟ جواب خب مسلما مثبته، یعنی که این امکان رو دارند، ولی تا کنون در واقع در این چند دوره‌ای که حالا افراد مختلف، حسن روحانی یا ابراهیم رئیسی بوده، هیچ کدوم از این رؤسای جمهور اراده یا خواست این رو نداشتند که مسئله حقوق بشر رو بهش اولویت بدن. حالا اگه بخوایم به یک سال اول رئیسی نگاه کنیم، ما بر اساس آماری که ما داریم 479 نفر دست کم اعدام شدند. ما شاهد سرکوب شدید جامعه مدنی، فعالان، وکلا بودیم، مجازات‌های خشن و مثل قطع عضو رو شاهدش بودیم. ولی خب این سرکوب‌ها در واقع من فکر نمی‌کنم که ارتباط مستقیمی با ریاست جمهوری رئیسی داشته باشه، بلکه اینها نیاز نظام هست. همونطور که انتصاب فردی مثل ابراهیم رئیسی در مسند ریاست جمهوری نیاز نظام بوده، من فکر میکنم نظام در چنان بحرانی به سر میبره که حتی ملایمترین انتقاد رو از دلسوزترین حامیان خودش مثل اصلاح طلبا هم تحمل نمیکنه. به همین دلیل ابراهیم رئیسی با اون پیشینه‌ای که داره میشه در واقع نماد جمهوری اسلامی رو به جامعه جهانی. یعنی که فردی که عضو کمیته مرگ بوده اینو میذارن نماد جمهوری اسلامی، ولی خب این هم قسمتی از اون نیاز نظام هست که بیشتر از همیشه یک پارچه باشه. و ما شاهد وخامت وضعیت حقوق بشر بودیم شدیداً در این یک سال، ولی من فکر نمی‌کنم که ارتباط مستقیمی به رئیسی داشته باشه، بلکه رئیسی قسمتی از این نظام هست، وفادار به این نظام هست و خط نظام رو پیش میبره.
بسیار ممنون آقای شمس، به شما هم خوش آمد میگم. پیرو صحبت آقای امیر مقدم که اشاره داشتن که رئیس جمهور امکان استیفای حقوق شهروندی رو به هر نحوی حالا دست کم روی کاغذ داره در جمهوری اسلامی، خود همین آقای رئیسی زمانی که رئیس قوه قضاییه بود در مهر ماه سال 99 ابلاغیه موسوم به سند امنیت قضایی در 37 ماده منتشر کرد که مفادی مثل حق بهره‌مندی از خدمات حقوقی، منع بازداشت غیرقانونی خودسرانه، برگزاری دادگاه‌ها به صورت علنی و این منع مطلق شکنجه مورد تأکید قرار گرفته بود. با توجه به آنچه که در طول این یک سال گذشته شاهدش بودیم، آیا در دولت رئیسی این روند دست کم ناعادلانه دادرسی توش تغییر ما مشاهده کردیم؟
درود بر شما و مهمانان و شنوندگان محترمتون. عرض کنم که آنچه که در جمهوری اسلامی رخ میده معمولا دو وجه داره. یک وجه اون روند نظاممند سرکوب آزادی ها و حقوق بنیادین بشر در جمهوری اسلامی است که از ابتدا بوده و حالا هم هست و یک در واقع روند ثابت داره، هیچ تغییری با تغییر در واقع رئیس جمهور درش ایجاد نمیشه. اما بخش های از این سازوکارها هستن که ماهیتشون تغییر میکنه، شدت پیدا میکنن و از جمله همین مسئله در واقع حق دادرسی عادلانه یکی از اونها هست، مسئله حق آزادی بیان و سایر مسائل. اونچه که در دوره آقای رئیسی اتفاق میفته که جایگاه ویژه‌ای داره که بهش توجه بکنیم این هستش که بخشی از اون روندهای سرکوب حقوق بشر در ایران و نقض فاحش حقوق بشر تبدیل به روندهای نظاممندی شده که در واقع میشه گفت تا حدی مصداق جنایت علیه بشریت هستن. از جمله همون نکته که شما اشاره کردین، یعنی مسئله حق در واقع برخورداری از یک دادرس عادلانه، ما میبینیم که همین اواخر نامه‌ای منتشر میشه از دادستان درباره در واقع دستورالعمل الزامی که برای نهادهای دولتی هست برای عدم ارائه خدمات به زنان بدحجاب. این یکی از مواردی است که میتونه مصداق ماده 7 معاهده روم باشه که در اون اذیت و آزار و یا در واقع محروم کردن یک گروه خاصی بر اساس عقیده، مذهب یا جنسیتشون از حقوق بنیادینشون میتونه مصداق آزار و اذیتی باشه که جنایت علیه بشریت دانسته بشه. اینها مواردی هست که ادامه پیدا کرد. چیز دیگه‌ای که اتفاق افتاده در دوره آقای رئیسی این هستش که اون شیوه‌های سرکوبی که همیشه وجود داشته معمولاً در حول و حوش اون یک پروپاگاندای بسیار قوی شکل می‌گرفت که دولت تلاش می‌کرد، حکومت تلاش می‌کرد که اونها رو به شکلی توجیه بکنه. این توجیه در جهت این بود که نشون بده که در واقع آنچه که رخ می‌دهد یک روند قانونی است. الان کاملاً تغییر کرد. به نظر میاد که مسئله و جایگاه قانون در جمهوری اسلامی دیگه کاملا وارونه شده، یعنی نقض حقوق بشر در فاحش‌ترین شکل خودش رخ میده، قانون بر پشت سر اون میاد که این رو به یک شکلی در واقع حمایت بکنه و قانونی جلوه بده. به همین صورت هستش که ما رفتارهایی میبینیم مثل اعترافگیری اجباری که داره به صورت نظاممند مجددا برمیگرده بعد از اینکه یک زمزمه‌هایی بود برای غیرقانونی کردن اونها، و میبینیم که حتی به دنبال این نیستش حاکمیت که هیچ به هیچ شکلی پنهان بکنه اون فشار و عذابی رو که به قربانیان وارد میشه. اینها نشون میده که شیوه برخورد همچنان یکیست، اما اهدافی که این در واقع نقض‌های نظاممند پی میکنن متفاوته.
بسیار ممنون. اما خانم بنی هاشمی، بر اساس آمار منتشر شده توسط جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران، سال گذشته میلادی دست کم 280 نفر در ایران اعدام شدند. سهم دولت ابراهیم رئیسی در این میزان بالای حکم اعدام و خاستگاه حقوقی اون در ایران رو چطور تحلیل میکنید؟ خب ارتباط ما با خانم بنی هاشمی قطع شده. همین پرسش رو از شما میپرسم آقای امیر مقدم، در خصوص این میزان بالای حکم اعدام در ایران در سال گذشته میلادی که بخشش در همین دولت ابراهیم رئیسی صورت گرفته، ارزیابی شما رو میشنویم.
بله ببینید، در واقع سال گذشته میلادی 333 نفر اعدام شدند که در نیمه دوم یعنی پس از انتخابات آمار اعدام ها دو برابر نیمه اول بود و این افزایش همچنان ادامه داره. و این رو هم اضافه کنم که از این حدود 479 نفری که از زمانی که ابراهیم رئیس در واقع وارد دفتر ریاست جمهوری شد، بیش از 200 نفر فقط از پس از اعتراضات اردیبهشت ماه یعنی در این 3 ماه گذشته انجام گرفته، یعنی که اعدام ها در واقع رابطه نزدیکی با اعتراض دارند. در مورد اختیارات ریاست رئیس جمهور، خب در زمینه اعدام اختیارات محدودی داره. در رابطه با اعدام های ملاء عام، در واقع رئیس جمهور یا نماینده رئیس جمهور در شورای تامین امنیت استان ها فکر کنم اسمش باشه، اونها میتونن وتو کنن و میبینیم که بیش از 2 سال در زمان ابراهیم رئیسی اعدام های ملاء عام آغاز شدن و در واقع چندین نفر دیگه هم در صف اعدام در ملاء عام هستن. یعنی که از اون محدود اختیاری که رئیس جمهور داره در زمین اعدام، ایشون استفاده کرده که اعدام‌ها رو بیشتر کنه، یعنی اعدام‌های ملاء عام رو. ولی بازم باید تأکید کنم که اگه به اعدام می‌خوایم نگاه کنیم، آمار اعدام‌ها در یک سال اول حسن روحانی حدود 800 نفر بود و من فکر نمی‌کنم، همطور بازم تکرار کنم حرف خودم رو، که اینکه چه کسی رئیس جمهور هست تأثیری روی آمار اعدام داشته باشه. ولی این نیاز نظام به ارعاب جامعه است که تعیین میکنه و رئیس جمهورها هم همشون، یعنی همه رؤسای جمهوری که ما داشته ایم حداقل در این 20 سال گذشته، خط نظام رو پیش میبرند و هیچ گونه انتقادی نمی کنند، چون که این در واقع قوه قضاییه که در مورد مجازات ها تصمیم گیری میکنه، ولی اینا همه در یک خط هستند و اون خط اصلی نظام.
بسیار ممنون. خانم بنی هاشمی با ما هستین شما؟
بله
ارتباطمون قطع شد با شما. من پرسش که قرار بود از شما بپرسم از آقای امیر مقدم پرسیدم، ولی نظر به اهمیت اعدام ها در ایران، همین پرسش رو هم باز از شما میپرسم. همونطور که شنیدید آقای امیر مقدم گفتن که این خط نظام هست موضوع اعدام ها در ایران و حالا خیلی مستقیم نمیشه نقش رئیس جمهور رو در خصوص اعدام ها مد نظر قرار داد. ارزیابی شما چه هست از میزان بالای اعدام ها در یک سال گذشته در ایران؟
ببینین، مسئله این هستش که در آمارها که نگاه میکنیم، به اصطلاح در تعداد از پرونده هایی که منجر به بخشش شده، یعنی خانواده ها به اصطلاح پرونده رو باز کردن، پرونده علیه فردی که دست به قتل زده، یعنی منظورم در واقع پرونده هایی که در خصوص مسائل قصاص که قتل عمد بوده به اصطلاح اتفاق افتاده، ما با یک آمار بسیار قابل توجهی روبرو هستیم. نزدیک به 700 خورده پرونده رسیدگی شده نهایی شده برای اعدام روبرو شده با بخشش اولیای دم و در واقع پرونده قصاص به این شکل مخدومه شده. در کنار این موضوع، ما همچنان با افزایش روند به اصطلاح اعدام‌های روبرو هستین که در پس جرم‌های مثلا مثل مواد مخدر و جرم‌های این چنینی به اصطلاح باهاش برخورد می‌کنین. بنابراین اگر یه نگاهی به این آمارها بکنیم متوجه می‌شیم که سطح عمومی آگاهی جامعه به اون اندازه‌ای رسیده که جامعه آماده این هستش که از یک سری از احکام اعدام به اصطلاح صرف نظر بکنه، ولی جامعه سیاسی و در واقع جامعه قضایی همچنان تلاش میکنه که موضوع اعدام‌ها رو در دستور کار بذاره. همون نکته‌ای رو که به اصطلاح آقای امیر مقدم به خوبی اشاره کردن در ارتباط با ارعاب، یعنی در هر شرایطی، در شرایط کرونا، در شرایط معیشتی سخت مردم، آن چیزی که اصلا از کار نمیفته در جمهوری اسلامی در این 43 سال مسئله دستگاه به اصطلاح اعدام هستش که همچنان به کار خودش ادامه میده. و باز در کنار اعدام میخوایم بگیم که از حقوق دیگری که ما میتونیم بهش اشاره بکنیم که در واقع دولت شاید میتونست روش به اصطلاح اثراتی بذاره، مسائل قوانینی هستش که به اصطلاح کشیده میشه به مسئله قتل‌های ناموسی، به مسئله قتل‌های به اصطلاح زنکشی و مسائل این چنینی که من با وجود اینکه در واقع میتونم بگم که خب دستگاه مجریه تا یه اندازه اعتقاد کلی ما این هستش که باید منفک و مستقل از دستگاه قضایی انجام بده کار خودشو، ولی با این وجود میبینیم که در این رابطه هم به اصطلاح با مسائلی که در سطح جامعه ایجاد شده ما با یک آمار بسیار وحشتناکی در این زمینه هم روبرو هستیم. یعنی مسئله به اصطلاح خشونتی که در جامعه از طریق احکام به اصطلاح تزریق میشه به جامعه، مثل خشونت مسائل اعدام و اینجور احکام، در کنار این که به اصطلاح مسائل روانی و مسائل سلامت و بهداشتی افراد شهروندان هم میبینیم در جایی داره میرسه که با قطعای شخصی بسیار زیادی هم روبرو هستیم.
بسیار ممنون. آقای شمس، خانم بنی هاشمی اشاره‌ای داشتن به دو گزاره، خشونت و ارعاب. میدونیم که هم خشونت با حقوق بشر منافات داره و هم خشونت میگن که خشونت میآفرینه، اما الان صحبت از ارعاب هم هست در ساختار قضایی جمهوری اسلامی به خصوص در این یک سال گذشته. کمی در این رابطه دوست داشتم که ارجابی شما را هم بدونم، در خصوص ارعاب منظورم هست.
من معتقدم که تمامی بدنه اون مجموعه نقض‌های حقوق بشری که به صورت نظام‌مند در جمهوری اسلامی اتفاق میفته با هدف ارعاب صورت میگیره. بخش عمده ای از این رفتارها، بخش از عمده ای از رفتاری که از جانب حاکمیت سر میزنه کاملا با محوریت و هدف ارعاب انجام میشه، از جمله شکنجه ها، از جمله مجازات های وحشیانه و غیر انسانی مثل قطع دست و قطع عضو و از جمله اعدام ها. از طرف دیگه حاکمیت در حداقل چند ساله اخیر بعد از آبان 98 به این سو تلاش خیلی بیشتری کرده نسبت به قبل برای اینکه از دستگاه پروپاگاندای خودش برای ایجاد نفرت علیه گروه‌های مختلف استفاده کنه و برای اینکه فرایندی رو شروع بکنه که ما میتونیم بهش بگیم فرایند اقلیت سازی، یعنی مدام گروه‌های اجتماعی رو درون جامعه ایران هدف بگیره، اونها رو به حاشیه برونه، از طریق قوانین اونها رو در واقع تضعیف بکنه، شرایط اقتصادیشون رو، شرایط معیشتیشون رو، حقوق دسترسیشون رو به عدالت، دسترسیشون رو به حقوق اجتماعی و قضایی محدود بکنه. همین اواخر ما همین چند روز پیش این اخباری که درباره تخریب خانه‌های بهائیان میشنویم بخشی از این رفتارهاست. در واقع سعی میکنه که با این رفتارها خشونت غیر دولتی یا خشونت شبه دولتی و نیمه دولتی رو هم علیه گروه‌های اجتماعی که هدف خودش هستن بیشتر بکنه. و نهایتاً اتفاق دیگه‌ای که میفته که به این ارعاب و خشونت بسیار مرتبط هست این هستش که اون روندی که از ابتدای انقلاب تا به کنون وجود داشته برای دشمن، برای تعریف کردن دشمن و مفهوم در واقع ایجاد یک مفهوم دشمن، این فرایند دشمن آفرینی شدت پیدا کرده، گسترده‌تر شده و گروه‌های رو شامل میشه که پیش از این شامل نبود و در واقع عواقبی رو هم برای اون گروه‌ها به دنبال میاره که پیش از این نبود. روند سرکوب دولتی و نیمه دولتی که برای مثال علیه زنان وجود داره با توجه به اینکه در قلب اعتراضات مدنی و سیاسی قرار دارن در حال حاضر و همینطور سایر اقلیت‌های قومی و مذهبی، این نشون میده که شرایط رو حاکمیت به سمتی داره پیش میبره که هر جایی که امکان این رو نداره که با در واقع اون چهره آشکار خودش دست به سرکوب و ایجاد وحشت بزنه، از طریق ایجاد نفرت و تقابل‌های خاصی که با در واقع تقویت تعصبات مذهبی، تعصبات فکری و قومیتی میتونه یا جنسیتی میتونه ایجاد بکنه، این کارا رو بکنه و جاهایی که میتونه از خلأ قانون استفاده بکنه برای اینکه فشار رو بر گروه‌ها افزایش بده، از جمله مثلا نبود قوانین حمایتی برای زنان، برای اقلیت‌ها، که این امکان رو میده که هر شکلی از خشونت که علیه این گروه‌ها اعمال میشه بدون متضاد بمونه.
بسیار ممنون آقای امیر مقدم. بفرمایید که گفتمان حقوق بشری و همین حقوق شهروندی رو درون ساخت حاکمیت فعلی از جمله همین دولت ابراهیم رئیسی چطور میبینید؟ آیا میشه اصلا این گفتمان رو در این دولت به پیش برد؟
متاسفانه جواب کوتاه به سوال شما منفی است. حالا در این 20 و چند سال گذشته که صحبت از اصلاحات هم بوده، همیشه یعنی به جز دوره احمدی نژاد، ولی در دو دوره دیگه آقای خاتمی و روحانی، ریاست جمهوری در واقع نقش نهادی رو ایفا کرده که خواستار بهبود وضعیت هست، ولی قسمت‌های تند نظام به اصطلاح خودشون این اجازه رو نمیدند. من فکر میکنم که جمهوری اسلامی به وضوح دیده که دیگه این ترفند اثری نداره، به خصوص بعد از اعتراضاتی که در سال 96 و 98 شد. به همین دلیل در واقع امید کاذب به مردم از طریق یک رئیس جمهوری که گفتمان متفاوتی رو پیش میبره، در هرچند که عملش همراه با نظام هست، این در واقع وانمود رو دیگه نمیکنه نظام. و من فکر میکنم که ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم که در دولت آقای رئیسی بهبودی در وضعیت حقوق بشر ایجاد بشه، مگر که وضعیت حقوق بشر آنچنان در اولویت جامعه جهانی قرار بگیره که به خاطر فشار از بیرون و از داخل، در واقع از جامعه مدنی در داخل کشور و از طرف مردم، مجبور شند که وضعیت حقوق بشر تا حدی بهبود پیدا کنه. ولی رئیسی و دولتش به خودی خود نه چنین خواستی رو دارن و نه چنین امکانی رو دارن.
بسیار ممنون خانم بنی هاشمی. من پرسش پایانی رو هم از شما میپرسم. بی تردید در این چند ماه گذشته فشار بر روی زنان در ایران به ویژه در خصوص حجاب اجباری بسیار خبرساز شده. به اعتقاد بسیاری از فعالان مدنی در دوره ابراهیم رئیسی، این سختگیری علیه زنان به ویژه در قبال برخی حقوق اساسیشون مثل همین حق انتخاب پوشش خیلی بیشتر هم شده. نظر شما چه است؟ در ادامه این دولت فکر میکنید که این حقوق اساسی زنان به خصوص چگونه استیفا خواهد شد؟
فکر میکنم که این یکی از همون در واقع رویه های سیاست گذاری هایی هستش که در واقع در دولت آقای رئیسی با آگاهی داره انجام میشه. یعنی اگر شما نگاه کنید ببینید که کشورهایی که دارای یه دموکراسی مناسبی هستن در واقع چه الگویی رو پیش گرفتن، مسئله رابطه نزدیک و در واقع فهمی هستش که دولت سعی میکنه از وضعیت شهروندانش داشته باشه. من فکر میکنم این موضوع در ایران به قصد در واقع داره صورت میگیره که این فهم و آگاهی از شرایط فعلی مردم وجود داره، اما همراهی، عدم همراهی اونا در واقع نشون دادن این هستش که جایگاه دولت کجا هست و جایگاه شهروندان عادی که وابسته به دولت و حکومت نیستن در چه جایگاه خاصی قرار خواهد داشت. در ادامه همون صحبتی که در بخش‌های قبلی داشتیم در خصوص مسئله ارعاب و وحشت در سطح جامعه، ما الان می‌بینیم که مسئله به اصطلاح موضوع حجاب، که به نظر من موضوعیت خود حجاب هم نیست و به طور کل در واقع حقوق کلی زنان میتونیم یه جورایی در موردش صحبت بکنیم، می‌بینیم که برخوردهایی که داره میشه برخوردهای خشونت آمیزی هستش که در واقع جامعه رو در یک فضای ملتهبی نگه می‌داره. و به اعتقاد من زنان امروز در ایران در واقع دارن تلاش میکنن که صحبت از حقوق از دست رفته 43 ساله خودشون بکنن و یکی از اون نمادها میتونه نماد حجاب باشه، و نه اینکه فقط این موضوع باشه، موضوعات بسیار زیاد دیگه هستش که به نظر من زنان امروز به این آگاهی رسیدن که در خصوص مسائل حق الارث خودشون صحبت میکنن، در خصوص حق داشتن، اینکه بتونن به راحتی به اصطلاح حق طلاق صحبت میکنن، حق کار صحبت میکنن، مسائل نابرابری های جنسیتی در ایران روز به روز به اصطلاح خودشو بیشتر نشون میده و اینا مسائلی هستش که زنان امروز دیگه زنان امروز ایرانی اینها رو بر نمیتابه یا به یه نوعی در واقع از تحمل زنان ایرانی و دختران جوان این موضوع خارج شده. بنابراین اگر رویه آقای رئیسی و دولتش به همین شکل بخواد پیش بره، من پیش بینی میکنم که ما دو سه سال آینده دو سه سال بسیار پر التهابی رو خواهیم داشت، برای اینکه این یک قانون کلی هستش که زمانی که دموکراسی در جامعه ضعیف میشه و فهم دولت از نیازهای مردم در واقع فاصله میگیره، اون وقت این مردم هستن که در جای جای اون کشور شروع میکنن به اعتراضات و خب ما از طرف دیگه به اصطلاح سرکوب‌های غیر عادلانه رو هم باهاش روبرو هستیم که بعضا حتی از قوانین خود قانون مجازات اسلامی که ما این هم بهش به اصطلاح انتقاد داریم برخوردها به گونه ای داره انجام میشه که حتی خلاف قانون مجازات اسلامی رو ما امروز باهاش شاهد هستیم. یعنی در واقع یک تصمیم گیری کاملا غیر قانونی یا فرای قانونی که در جمهوری اسلامی امروز وجود داره.
بسیار ممنون آقای شمس. پرسش پایانی شما رو هم من بپرسم. در گزارش اخیر دبیرکل سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر ایران که دو ماه پیش ارائه شد به موارد نقض متعدد حقوق بشر اشاره شد، موارد متعددی آقای گوترش بهش اشاره داشته، یکی از اون موارد در خصوص فضای مجازی دیجیتال بوده و کنترل گسترده کاربران اینترنتی در ایران که اشاره داره به همون طرح موسوم به صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی. میدونیم که یکی از اهداف همین طرح هم محدودسازی فضای اطلاعاتی و آزادی بیان هست. این وضعیت آزادی بیان رو در این دوره یک ساله ابراهیم رئیسی چطور ارزیابی میکنید؟
ببینید در دوره پیش از آقای رئیسی این طرح‌های محدودسازی دسترسی به انواع اطلاعات نه فقط اطلاعات دیجیتال آغاز شد و در این دوره داره در واقع به ثمر میرسه و من فکر میکنم که مهمترین مسئله‌ای که اتفاقا از لحاظ حقوق بشر ما باش روبرو هستیم نه برای امروز بلکه برای سالهای آینده همین مسئله در واقع قطع دسترسی ایرانیان به اطلاعات دیجیتال و فضای اینترنت هست. اونچه که باعث اهمیت این مسئله میشه این هستش که ما الان یک الگوی کاملا ثابت رو در سرکوب اعتراضات در ایران شاهد هستیم. به محض اینکه اعتراضاتی آغاز میشه مسالمت‌آمیز و مدنی، اولین اتفاقی که میفته این هستش که اینترنت قطع میشه یا سرعتش کم میشه. حالا تصور بکنیم که این اینترنت کلاً تبدیل بشه به اینترنت در واقع به یه شکلی خاصی از اینترنت و اینترنت داخلی و اون وقت اولین اتفاقی که میفته این هستش که همچنان که دولت میتونه اون کارکردهای اساسی و حیاتی رو که لازم داره برای زیرساختهای خودش داشته باشه و در کنار رو میتونه اینترنت کاملا قطع کنه، یعنی ارتباط افراد به شهروندان میتونه قطع بکنه و سرکوب رو افزایش بده. از طرف دیگه مسئله دیگه‌ای که این خطر رو بسیار جدی میکنه این هستش که با شکل‌گیری به نجستن این طرح صیانت، حریم خصوصی دیگه عملا در ایران وجود نخواهد داشت در حوزه فضای مجازی برای شهروندان. یعنی عملا چیزی به اسم حریم خصوصی برای شهروند ایرانی در فضای مجازی کاملا از بین خواهد رفت و این منجر به این خواهد شد که نه تنها یک وحشت عمومی رو برای ابراز عقیده و ابراز نظر در جامعه ایجاد میکنه، برای اینکه این ترس وجود داره که به راحتی این فرد میتونه شناسایی و رصد بشه و پیدا بشه و با عواقبش روبرو بشه و همین که در واقع این امکان رو به حاکمیت میده که با نهادهای مدنی با جامعه مدنی که سعی داره که فضا رو تغییر بده و در واقع تلاش میکنه برای احقاق حقوق جامعه به راحتی مقابله بکنه، بتونه یک نظارت و رصد بسیار بسیار پیشرفته‌ای رو بر تمام مکالمات و رفتارهای اونها در فضای اینترنتی داشته باشه و این در واقع تبدیل میشه به یک قلب تپنده‌ای برای اون ماشین سرکوب و ارعاب و وحشت و در واقع نقض حقوق بشری که در جامعه ایران ما شاهدش هستیم. و فکر میکنم که این رو بگذارید در کنار اینکه جمهوری اسلامی سرمایه‌گذاری‌های بسیار کلانی کرده بر روی این موضوع که از طریق آنچه که ما به اصطلاح بهش میگیم سانسور از طریق کاربران با استخدام نیروهایی که به ظاهر کاربر عادی هستند تلاش میکنه که رصد بکنه فعالان اینترنتی، فعالان مدنی رو، اونها رو شناسایی بکنه یا اینکه تاثیرگذاری داشته باشه بر سایت ها و فضاهای اینترنتی از طریق در واقع لشکرکشی های اینترنتی به این فضاها و سعی میکنه که روایت رو به نفع حاکمیت تغییر بده.
تشکر میکنم از مهمانان گرامی، خانم پگاه بنی هاشمی حقوقدان که از تورنتو امروز با ما بودند، آقای محمود امیری مقدم مدیر سازمان حقوق بشر ایران در اسلو نروژ، و آقای امید شمس حقوقدان در لندن، که از همگی شما مهمانان گرامی تشکر ویژه دارم. از شما شنوندگان گرامی هم تشکر میکنم که ما رو همراهی کردید در این میزگرد ویژه خبری از رادیو فردا. بدرود.